أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خوب گفتم یک فرع از بحث بیع خیاری و بیع شرطی باقی مون. فرع هشتم در این رابطه که آیا بیع خیاری اختصاص به فروشنده داره یا نسبت به مشتری هم جاری میشه. خب نسبت به فروشنده ما تا الان بیع خیاری رو پیاده میکردیم، گفتیم فروشنده پول احتیاج داره، چون پول احتیاج داره مثلا دوچرخش و ماشینش رو به کسی میده، پول نقد میگیره، باید شرط میکنه که تا یک سال اگر پول برگردوندم از دوره ماشین و دوچرخه منو به من برگردون. آیا میشه به خیاری و نسبت به مشتری هم تصویر کرد؟ مثلا مشتری چی احتیاج داره؟ مشتری به یک کالای احتیاج داره، به یک کالای احتیاج داره. مثلا زمستون مشتری بخاری میخواد، یک بخاری میخره یک کسی، میگه تا 6 ماه دیگه اگر من چی بهت برگردوندم، اگر من بخاری رو بهت برگردوندم تو پول منو پس بده. از طرف مشتری زمانی که به کالا احتیاج داره یک کالایی رو میخره، اونتا با فروشنده شرط بگذاره که اگر من این کالا رو به تو برگردوندم از دوره پول منو به من چیکار کن پس بده. مثلا الان زمستون بخاری میخواد، یه بخاری میخره، با مغازه‌دار شرط میکنه که 6 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه من بخاری رو به تو برگردوندم تو از دوره پول منو به من چیکار کن برگردون. آیا بیع خیاری و بیع شرطی نسبت به مشتری هم صحیح یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که اون دلیلی که بر صحت بیع خیاری نسبت به فروشنده بود که اطلاقات و ادله عامه شروط بود، نسبت به مشتری هم جاری میشه. المؤمنون عند شروطه. خب یه موقع فروشنده شرط میذاره، حالا مشتری شرط گذاشته، لذا المؤمنون عند شروطه میگه مشتری هم میتونه چنین شرطی بگذاره، با فروشنده شرط بگذاره که اگر من کالا رو به تو برگردوندم در یک مدت زمان معینی از دوباره پول منو به من چیکار کن برگردون. لذا مرحوم شیخ میفرماید که نسبت به مشتری هم این بیع خیاری صحیحه، منتها فروضی مرحوم شیخ تصویر میکنن. میگن گاهی وقتا مشتری تصریح میکنه، گاهی وقتا مشتری تصریح میکنه، مثلا بخاری گرفته میگه اگه همین بخاری رو به تو برگردوندم تو از دوباره پول منو به من چیکار کنم برگردون. پس شرطش چی شده؟ شرط بازگرداندن عین مبیع شده اگه اینو برگردوندم. گاهی وقتا مشتری میگه که نه، فرد دوم اینه که مطلق میگذاره، میگه اگر مبیع را به شما برگرداندم پول من رو پس بده. خب اگه مطلق بگذاره گفتم انصراف به چی داره؟ بگه اگر مبیع را به شما برگردوندم پول رو به من پس بده، یعنی همین عین مبیع دیگه، یعنی همین بخاری که خریدم و اگر من به شما برگردوندم شما دوباره پول رو به من چیکار کن پس بده. پس اگر مطلق بگذاره انصراف به عین مبیع پیدا میکنه. فرض سوم اینه که مشتری اینطوری بگه، بگه من اگر بخاری بود که عین بخاری رو به شما برگردوندم شما پول منو پس بده، اگر بخاری تلف شد من بدل او را به شما اگر پس دادم. پس مشتری میگه اگر عین مبی بود عین را به شما برمیگردونم، اگر مبی تلف شده بود من بدل مبی را به شما برمیگردونم. اینطوری هم صحیحه، یعنی تا زمانی که بخاری موجود باشه مشتری عین بخاری رو برگردونده میتونه پول رو از فروشنده پس بگیره. اگر بخاری تلف شده بود مشتری میتواند بدل و شبیه اون بخاری رو به فروشنده برگردونه و پولش رو از فروشنده چیکار کنه پس بگیره. اینم پس مشکلی نداره. مشکل فرد چهارمه. فرد چهارم اینه که میتونه مشتری به بایه بگه که ما با همدیگه این بخاری رو معامله کردیم به 100,000 تومان، اگر من بخاری یا بدل بخاری رو به شما برگردوندم شما 100,000 تومان به من پس بده. یعنی با اینکه بخاری موجوده بدلش رو برگردونه. آیا اینو میتونه شرط بگذاره که با اینکه این مبی موجوده من بدل رو به شما برگردونم؟ خب اگر مبی تلف بشه بله جای بدل میشه، اما با این که این مبی موجوده میتونه مشتری بدل مبی رو برگردونه تا معامله رو فسخ بکنه. مرحوم شیخ میفرماید این مشکله. چرا مشکله؟ چون ما در بیع خیاری میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم معامله رو فسخ بکنیم. فسخ معامله یعنی چی؟ یعنی هر کی هر چی داده برگرده سر جای خودش. فسخ معامله یعنی مبی برگرده به فروشنده، ثمن برگرده به مشتری. خب وقتی مبی خودش هست فسخ معامله یعنی خودش برگرده. ما به اختیاری شرط گذاشتیم برای فسخ معامله. خب فسخ معامله یعنی عین مبی برگرده. شما میگی نه، با اینکه عین مبی هست من میخوام بدلش رو برگردونم، این خلافه، این با مقتضای فسخ اصلا سازگاری. پس فسخ یعنی آن چیزی که اتفاق افتاده رو ما کل عدم فرض کنیم، یعنی معامله‌ای که بوده رو ما کل عدم فرض کنیم، بهش میگن فسخ. خب اگر ما معامله‌ای که بوده کل عدم فرض کنیم، یعنی چی باید بشه؟ هر چی مال هر کی بوده برگرده سر جای خودش. فسخ یعنی این، یعنی حل العقد، یعنی برهم دادن عقد. لذا خود عین مبی باید برگرده. شما میگی با این که عین مبی هست بدلش برگرده، این با مفهوم فسخ سازگاری نداره. لذا مرحوم شیخ میفهمه فقط این قسم چهارم مشکل داره، اگر بقیه اقسام صحیح هستش. این پس تا اینجا تا یک استدراک مرحوم شیخ آخرش داریم، شما میخونیم. پس از ثامن کما یجوز للبایع اشتراط الفسخ برد ثمن، همه حرفایی که تا امروز خوندیم همین بودش. بایع شرط میکرد فسخ کردن معامله را به رد ثمن. کما این که این قسم جایزه، کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ به رد المثمن. مشتری هم میتونه شرط بگذاره که من معامله رو فسخ میکنم موقعی که مثمن رو به تو برگردوندم. ولا اشکاله. خب چند صورت به وجود میاد؟ ما گفتیم چهار فرد به وجود میاد. یا مشتری شرط کرده که عین مبی، یا مشتری مطلق گذاشته. اگه مطلق بگذاره چی میشه؟ ولا اشکاله فی انصراف الاطلاق الى العین. اگر مشتری به طور مطلق بگه من هر موقع مبی را به تو برگردوندم، مبی که مطلقه انصراف به چی پیدا میکنه؟ به عین مبی پیدا میکنه، نه بدلش. خب این هم قسم دوم. قسم سوم چیه؟ ولا فی جواز تصریح به رد بدله مع تلفه. این قسم سوم گفتیم اشکال نداره. مشتری بگه اگر مبی تلف شد، من بدل مبی رو به تو برگردوندم، شما پول منو پس بده، این هم اشکال نداره. مشتری میتواند تصریح بکند به رد بدل مبی مع تلف عین مبی، لان مرجعه الى اشتراط الخيار به رد دل. چون در حقیقت بازگشت این حرف مشتری به چیه؟ بازگشت این حرف مشتری به اینه که من برای خودم خیار قرار دادم. به رد دل مبی مع وجودهی، اگر مبی موجود باشه خب خودشو برمیگردونم، و بدلهی مع تلفهی. اما اگر مبی تلف شده باشه چیو برمیگردونم؟ بدلشو برمیگردونم. و عدم بقاء مال البایع عند المشتری بعد الفسخ، و نتیجهش این میشه که وقتی فسخ صورت گرفت دیگه مال بایع پیش مشتری باقی نمونه. یعنی مال بایع چی بود؟ بالاخره مبیعه به مال مشتری برمیگردونه، ثمنه برای به مال کی برگرده؟ دوباره به مال مشتری برگردونه. خب اینام که مشکلی نبود. مهم قسم چهارمه که گفتیم اشکال وجود داره. قسم چهارم چیه؟ و فی جواز اشتراط رد بدلهی ولو مع تمکن من العین. آقا مبی موجوده، مشتری میگه اگر من بدل مبی رو به تو برگردوندم، تو پول رو به من بازگردون. مرحوم شیخ میگه این مشکله در جواز اشتراط رد بدل ولو مع تمکن من العین. چرا مشکله؟ چون من انه خلاف مقتضى الفسخ. این خلاف فسخه، چون فسخ به خیالی ما میخوایم معامله رو فسخ بکنیم، معامله رو فسخ بکنیم اینه هر چی بوده برگرده سر جای خودش. خب وقتی مبی موجوده بعد مبی برگرده، معنا نداره که وقتی مبی موجوده شما بدلش رو برگردونی. این که بگه دیگه بهش فسخ گفته نمیشه، چون خلاف مقتضای فسخه. چون مقتضای فسخ چیه؟ رجوع و کل من العوضین الى صاحبه، هر عوضی به صاحبش برگرده. یعنی ثمن برگرده به مشتری، مبی هم برگرده به بایع. شما به جای مبی میخوای چیو برگردونی؟ به بایع بدلش. و این دلیل نداره که فاشتراط البدل. اگر شما شرط بگذاری که با این که مبی موجوده من بدلشو میخوام برگردونم، این چه شرطیه؟ این اشتراط للفسخ علی وجه غیر مشروع. شما یک شرط غیر مشروعی گذاشتی، یعنی یک فسخ جدیدی داری تولید میکنی، ایجاد میکنی. میگی ما فسخ میکنیم ولی مبی رو بر نمیگردونم، بدلشو بر میگردونم. این فسخ غیر مشروعه، بلکه لیس فسخن فی الحقیقه. اصلا اسم اینو فسخ نمیشه گذاشت، چون فسخ یعنی هر آنچه که بوده مال صاحبش همونو برگردونی. نمیشه شما بخاری فروشنده رو گرفتی، به جای بخاری بخاری دیگه میخوای برگردونی، این که بهش دیگه فسخ گفته نمیشه. خب پس اینا هم مشکلی نداره. چهار قسمو در حقیقت بررسی کردیم، فقط قسم چهارم گفتیم مشکل داره. حالا دو تا فرع مرحوم شیخ استدلال میکنه از ما قبل. این دو تا فرع بگین حکمش چیه؟ در صورت تلف شدن مبی مشتری اینطوری شرط کنه. نعم استدراکی در حقیقت ماقبل، در حقیقت دو تا فرع دیگه داره مرحوم شیخ مطرح میکنه. دو تا فرع دیگه چیه؟ مشتری به بایع میگه آقا من این گاو رو به شما خریدم، درست شد؟ منتها اگر گاو تلف شد، خب من گاو تلف شد من به جاش چی برگردونم به شما؟ خب اگر یک چیزی تلف بشه زمان قیمی به قیمیه، زمان مثلی به مثلیه. مثلا گاو چیه؟ گاو قیمیه، گاو قیمیه، منتها مشتری اینطوری با بایع شرط میکنه، میگه من این گاو رو از شما میخرم به 100,000 تومان به شرطی که اگر این گاو تلف شد با این که قیمیه من زمانش رو به مثلی بدم، به جاش یک گاو دیگه به شما تحویل میدم، قیمت به شما تحویل نمیدم. آیا مشتری میتونه چه شرطی بگذاره؟ بگه من این شیء قیمی را از شما میخرم به شرطی که اگر این شیء قیمی تلف شد من زمانش رو به مثلی به شما برمیگردونم و وقتی برگردوندم شما از دوباره پول منو بهم چیکار کن؟ پس بده. آیا مشتری حق چنین شرطی داره یا نداره؟ مرحوم شیخ میفرماید نه، این شرط هم خلاف ما، خلاف کتاب الله و سنت. شرطی که خالف الکتاب و سنت چیه؟ باطله. چون شرطی که مطابق کتاب و سنت اینه که زمان قیمی به قیمی، زمان مثلی به مثلی. مشتری این شرط رو میگذاره که آقا گاو که قیمیه من زمانش رو مثلی به شما برگردونم. خب این شرطی میشه شرط مخالف کتاب و سنت. شرط مخالف کتاب و سنت چیه؟ باطله. بله مشتری میتونه یک کاری بکنه که اینو قبلا تو بحث قیمی و مثلی هم خوندیم، بگه آقای بایع شما این گاو رو به من فروختی به 100 تومان، من این گاو رو اگر تلف شد قبول دارم که قیمیه باید قیمت شما به شما بدم، اما در مقام پرداخت دینم با شما مصالحه میکنم و راضی میشویم به مثل. یعنی در مقام ایفاء دین من باید قیمت به شما بدم، حالا به جای 100,000 تومان که به شما بدم با شما مصالحه میکنم، تراضی میکنم، به جای 100,000 تومان یک گاو دیگه به شما میدم. مرحوم شیخ میفرمان این اشکال نداره. این یعنی چی؟ یعنی ما آقا قبول داریم که قیمی به قیمیه، ولی من چی به شما بدهکارم؟ من قیمت به شما بدهکارم، منتها با شما ترازی میکنم، با همدیگه مصالحه میکنیم، به جای قیمته به شما چی به تحویل بدم؟ مثلشو بدم. این به اصطلاح میگم که تحویل به غیر جنس در مقام ایفاء دین این اشکال نداره. مثلا من 100 کیلو گندم شما رو تلف کردم، درسته؟ من اگر گندم های شما رو تلف بکنم به شما چی بده کنم؟ به شما 100 کیلو گندم بده کنم، منتها در مقام ایفا دینم با شما مصالحه میکنم، میگم به جای 100 کیلو گندم الان فصل هندونه به شما 50 کیلو هندونه تحویل میده. این اشکال نداره، من دینم رو به غیر جنس ایفا بکنم اشکالی نداره. مرحوم شیخ میفهم اگر مشتری چنین شرطی با بایع بکنه اشکالی نداره. پس این در حقیقت دو تا فرع میشه. پس مرحوم شیخ میفرماید نعم لبشترت رد تالف، اگر مشتری شرط بگذارد رد تالف، یعنی اگر مبی تلف بشه بگه من چی به تحویل میدم؟ بگه مثلی به تحویل میدم در قیمی و قیمی به تحویل میدم در مثلی. این جایزه یا جایز نیست؟ میگه این دو حالت داره. اگر تو متن عقد بگی من اصلا مثلی و به قیمی رو دارم بهت میدم، این شرط برخلاف کتاب و سنت. اما اگر در مقام ایفا دین بگه من این کارو میکنم، میگه با هم دیگه صلح میکنم، این مدلی این اشکالی نداره. پس این دو حالت پیش میاد. ممکنه بگیم این جایزه اگر این مدلی باشه. کدوم مدلی باشه؟ به منزله اشتراط ایفا ما فی ذمه باشد به غیر جنسهی. بگه آقا اون چیزی که در ذمه من آمده گرچه قیمته، ولی من با تو به غیر جنس ترازی میکنیم، صلح میکنیم، این اشکالی نداره. اما اگر نه شرط این مدلی باشه، بگه من شرط میکنم که اصلا تالف مثلی قیمی باشه، قیمی مثلی باشه، چنین شرطی میگذارم، خب این شرطه میشه شرط مخالف کتاب و سنت و ما نمیتونیم چنین شرطی بذاریم. اشتراط زمان تالف مثلی به قیمی یا اشتراط زمان تالف قیمی به مثلی ولا اشتراط رجوع غیر مقتضاه العقد الی البایع، و همچنون بالایی اون چیزی که برخلاف عقد باشه من بخوام به بایع برگردم، مثلا عقد یعنی مبی برگرده، من بجاش بگم بدل مبی برگرده، اینا همه میشه شروط خلاف کتاب و سنت.
بس این جایز نیست. بس این دو مدل شد، میشه من به جای قیمی مثلی برگردونم؟ اگر به عنوان شرط در عقد ذکر بشه نه، اما اگر به عنوان تراضی و صلح باشه در مقام ایفای ذمه اشکالی نداره. اینم تموم شد. پس ما دا اینجا چی گفتیم؟ به خیالی چند مدل شد؟ فروشنده شرط بگذاره، مشتری شرط بگذاره، قسم سوم و یجوز و اشتراط الفسخ لکل من هما، هر دوشون شرط بگذارن، بگن ما به اینطوری انجام میدهیم که چه فروشنده ثمن را برگرداند چه مشتری مبی را برگرداند، این معامله حق فسخ داشته باشه. پس میشه بیع خیالی و دو طرفه منعقد کرد. یجوز و اشتراط الفسخ لکل من هما به رد منتقل الی، هر کی هر چی بهش منتقل شده خودش یا بدلش رو برگردونه بشه معامله فسخ بشه. یعنی بایه چی رو برگردونه؟ اون چیزی که به بایه منتقل شده ثمنه، بایه ثمن رو یا در صورت تلف بدل ثمن رو برگردونه، مشتری چی بهش منتقل شده؟ مبی، مشتری مبی را یا بدل مبی رو در صورت تلف برگردونه بشه معامله رو به هم بدنه. این میشه بیع خیاری من جانبین، من طرفین. پس بیع خیاری مرحوم شیخ فرمود صحیحه، من طرف البایه، من طرف المشتری، من طرفین. خب این مسئله بیع خیاری و بیع شرط تموم شد. مرحوم شیخ مفصل بیع خیاری رو مطرح کرد، 8 فرع هم برای بیع خیاری ذکر کرد. حالا برمیگردیم به اصل بحث ما. اصل بحث ما اصلا چی بود؟ در خیار شرط. اصل بحث ما در خیار شرط بود. خیار شرط چی بود؟ گفتیم متعاقدین برای خودشون در بیع خیار قرار میدن. مثلا میگن تا یک هفته من حق برهم دادن معامله داشته باشم، تا یک ماه حق برهم دادن معامله داشته باشم، تا 5 سال حق برهم دادن معامله داشته باشم. اگر یک مدتی متعاقدین قرار بدن تا اینکه بتونن معامله رو به هم بدن، اسمش شد خیار چی؟ شرط. خب خیار شرط و مباحثش اول مطرح کردیم. دلیلش چیه؟ دلیلش هم المعامل نوینده شروطهم بود و به مناسبت وارد بیع خیاری شدیم. حالا یه مسئله باقی مونده از بحث خیار شرط که مرحوم شیخ این آخر ذکر میکنن، که این خیار شرط که ما ذکر کردیم مال بیعه یا نه تو تمام عقود خیار شرط جایزه. خب خیارات مختلفه، بعضی از خیارات مختص به بیعه. مثلا خیار مجلس مال چیه؟ چرا؟ چون تو دلیلش اومده البیعانو بالخیار ما لم یفترقا، بیعان یعنی تو معامله بیع. یا خیار حیوان، اونم نوعا میگن مختص به بیعه، یعنی اگه مبی حیوان باشه تا 3 روز خیار داریم. حالا خیار شرط چی؟ که برای متعاقدین برای خودشون مدت مشخص کنن که بتونن معامله رو به هم بزنن، این مال بیعه یا تو تمام عقود جاریه، تو اجاره باشه، مضاربه باشه، مساقات باشه، مزارعه باشه، صلح باشه، تو تمام عقود. مثلا دو نفر با هم دیگه صلح میکنن تا 3 روز بگه من این صلح رو به هم بزنم، دو نفر با هم دیگه اجاره قرارداد اجاره می‌بندن بگه تا 1 هفته من زمان داشته باشم اجاره رو به هم بزنم، آیا خیار شرط تو بقیه عقودم جاریه؟ جاری نیست. اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید در حقیقت 4 نظریه وجود داره بین فقها که خیار شرط در بقیه عقود و معاوضات هم جاری میشه یا جاری نمیشه. پس این 4 نظریه رو بخونیم بعد وارد میشیم در استدلال خود مرحوم شیخ. پس مسئلتون لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار شرط بالبیع. پس نظر مرحوم شیخ اینه که ابتدا نظرش رو میفرماید فهم به نظر من خیار شرط اختصاص به بیع نداره و جریانه فی کل معاوضت لازمه. اینو ببینید پایینش خط بکشید، نظریه اول بنویسید کل معاوضت لازمه، اینو خط بکشید 1 بزنید. پس مرحوم شیخ میگه به نظر من چی؟ هر معاوضه ای که لازمه باشه. خب معاوضه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که عوض و معوض باشه، یعنی یکی یک چیزی بده یک چیزی بگیره، پس باید معاوضه باشه. بعد اگر معاوضه نباشه، مثلا هبه، هبه یه طرفی، معاوضه چی؟ عوض و معوضی در کار نیست. پس باید معاوضه باشه، منتها معاوضهش هم چی باشه؟ لازمه باشه، یعنی جائز نباشه. پس تو معاوضه جائزه جاری نمیشه. پس این قول اول. مثل چی معاوضه لازمه؟ مثل اجاره، صلح، مزارعه، مساقات، اینا میشه معاوضه لازمه. این قول اول. قول دوم، بل قال فی تذکره الاقرب و اندی دخول و خیار و شرطه فی کل عقد معاوضتن. خب مرحوم علامه در تذکره قول دوم میشه، ایشون گفته عقد معاوضتن، گفته عقد باشه معاوضه هم باشه، یعنی عقد معاوضی باشه. پس عقد باشه یعنی چی نباشه؟ ایقا نباشه، عقد باشه و معاوضه باشه. منتها معاوضه دیگه لازم و جایزه ایشون نیورده، مطلق آورده. پس این فرقش با بالایی چیه؟ بالایی معاوضه بود، عقود و ایقاعات شامل میشد، اما این فقط گفته عقد باشه. بالایی لازمه رو فقط شامل میشد، پایینی نه، گفته که معاوضه باشه فرقی نمیکنه، لازمه باشه یا جایزه باشه. خلافاً للجمهور، برخلاف مشهور. حالا مشهور میگیم چی میگه؟ و مرادهو ما یکون لازمن، ایشون میگه که عرضم بوده شما که، خب ایشون میگه گرچه چی گفته ایشون؟ گرچه لازم و جایزشو نگفته، اما میگه به نظر من مراد ایشون معاوضه لازمه. پس گرچه ایشون تو عبارتش لازمه رو نیورده مثل شیخ، اما میگه مرحوم شیخ به نظر من مراد ایشون هم لازمه. چرا؟ چون ایشون خودش تصریح کرده به عدم دخول هی فی الوکالت والجعاله والقراض والآریه والودیه. ایشون خودش تصریح کرده که تو عقود جایزه خیال شرط وجود نداره. عقود جایزه مثل چی؟ مثل وکالت، جعاله، قراض. قراض یعنی همون مضاربه، آریه، ودیه. چرا گفته تو عقود جایزه خیار شرط وجود نداره؟ گفته لأن الخیار لکل من هما دائما فلا معنا لدخول خیار شرط فی. چرا گفته در عقود جایزه خیار شرط وجود نداره؟ گفته چون تو عقود جایزه هر موقع بخوای میتونی معامله رو به هم بزنی دیگه. حالا یعنی چی خیار شرط قرار بدیم تو یک ماه معامله رو به هم بزنی؟ مثلا وکالت، شما یکی وکیل کردی، معنا داره بگی من وکیل کردم تا یک ماه فرصت داشته باشم وکالت رو به هم بدم. نه آقا، شما هر موقع بخوای میتونی وکالت رو به هم بدن، چون وکالت نقد جایزه، هر موقع موکل بخواد میتونه وکالت وکیل رو به هم بدن. پس ایشون گفته تو عقود جایزه پیاده نمیشه. چرا تو عقود جایزه پیاده نمیشه؟ چون خودشون خیار دارن، خودشون حق به هم دادن معامله دارن دیگه. خیار شرط تحصیل چیه؟ حاصله. پس ایشون مرادش لازمه، چون خودش تصریح کرده بعدن به عدم دخول خیار در مثل وکالت و جعاله و قراض و آریه و ودیعه، چون گفته خیار برای اینها من هما برای بایه و مشتری دائما وجود داره تو اینها برای متعاقدین، پس لذا معنا نداره داخل بشه بر خیار شرط در عقود جایزه. در عقود جایزه گفته خیار داشتن معنا نداره، من هما باید به متعاقدین برمیگرده. خب حالا این دو تا قول فعلا مرحوم شیخ گفت، بعد لابلای مباحث که بریم در آینده دو تا قول دیگه مشخص میشه، که یکی ایقاعات رو خارج میکنن، بعضیا میگن در عقود جاریه، در ایقاعات جاری نیست، بعضیا هم که همین لازم و جایزه رو فرق میذارن که مرحوم شیخ بعدن دلیلشون رو بیان میکنه. خب حالا نظر شما مرحوم شیخ چی شد فعلا؟ پس مرحوم شیخ فرمود به نظر من تو هر معاوضه لازمه خیار شرط اختصاص به بی نداره، تو اجاره هم هست، تو صلح هم هست، تو مزارعه و مساقات هم هست. خب دلیل شما مرحوم شیخ چیه؟ میگه ولی اصل و فی ما ذکر عموم المؤمنون عند شروطه. مرحوم شیخ میگه دلیل ما بر خیار شرط همون دلیلیه که تو بی بود. تو بی چرا میگفتیم خیار شرط جایزه؟ چون المؤمنون عند شروطه. حالا تو این شرط میخواد تو اجاره بگذاره، ما با هم دیگه اجاره قرارداد اجاره می‌بندیم، میگم من تا 10 روز فرصت داشته باشم قرارداد اجاره رو به هم بزنم. المؤمنون عند شروطه میگه این شرط اشکالی نداره. پس اصل فی ما ذکر منبع و مدرک اصلی خیار شرط المؤمنون عند شروطه هم هست. بله ظاهر المصرح به فی کلمات جماعتن. خب اینجا میشه قول بعدی رو میخواد اشاره بکنه. ظاهری که تصریح شده در کلمات جماعتی از فقها دخول خیار شرط است در غیر معاوضات. پس ما بالا گفتیم در هر معاوضه‌ای یه قول هم اینه که نه، در غیر معاوضات هم خیار شرط جاریه، من العقود لازمه. اگر معاوضه هم نباشه بازم خیار شرط چیه؟ مثل هبه به زیرهم، هبه به زیر رحم عقد لازمه، معاوضه هم در کار نیست. پس در غیر معاوضات هم خیار شرط میتونه جاری بشه. در غیر معاوضات متعد عقود لازمه ولو من طرف واحد، ولو یک طرفی باشه، ولو از یک طرف بخوای خیار شرط قرار بدن. تو هبه کی میخواد خیار شرط قرار بده؟ اون کسی که داره هبه میکنه. بلکه قول بعدی، بلکه اطلاقه ها یشمل العقود الجایده، برخی ها گفتن نه در کل عقود جاری، یعنی چه لازم باشه چه جایز باشه. پس در حقیقت تا الان 4 تا نظریه به دست میاد، کل معاوضت لازمه یک نظریه، بعدش عقد معاوضی دو نظریه، کل عقود لازمه ولو غیر معاوضی یک نظریه، کل العقود لازمه یا جایزه اینم یک نظریه. این 4 تا نظریه میشه از این لابلای کلمات به دست آورد که در چه معامله ای چه عقدی شرطه. بعضیا معاوضه بودن پس شرط دونستن، بعضیا لازمه بودن شرط دونستن، بعضیا عقد بودن شرط دونستن، اینا هر کدوم میشه یک نظریه. احسن. الا ان یدعا من الخارج. پس ما میگیم در تمام عقود جایزه اطلاق این عبارت اقتضا میکنه که در تمام عقود جایزه هم خیار شرط باشه، مگر ان یدعا من الخارج عدم معنا للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف واحد. مگر ما از خارج یک دلیل داشته باشیم که خیار در عقد جایز معنا نداره. اگر مشکل اینطوری داشته باشیم که معنا نداشته باشه، میگیم در عقود جایزه نیست، و الا اطلاق المامون عند شروطه میگه تو عقود جایزه هم خیار شرط باید باشه. پس چرا شما میگی در عقود جایزه خیار نیست؟ اونجا برای اینکه میگه معنا نداره. پس اگر ما میگیم که خیار شرط در عقود جایزه نیست چون معنا نداره، و الا اطلاق المامون عند شروطه پرش هم عقود لازمه رو میگیره هم عقود جایزه رو میگیره، از این جهت فرقی نیست. خب اینم پس این یک عبارت دیگه باز ایشون میخونه، فعن الشرائع و الارشاد و دروس و تعلیق الارشاد و مجمع البرهان و الکفایه. این فقها چی گفتن عبارتشون؟ اینا اینطوری گفتن، بحثا گفتن دخول و خیار شرط فی کل عقد، گفتن فی کل عقد چند تا رو خارج کردن. پس اینا عبارتشون اینطوریه، گفتن در همه عقود خیار شرط هست مگر این چند تا، نکاح نیست، وقف نیست، ابرا نیست، طلاق نیست، عتق نیست، اینا رو خارج کرده. اینا هم برای خصوصیتی که خود این عقد داره. یعنی نکاح معنی نداره که ما نکاح بشه چیکار کنیم به هم بدن، یا وقف دیگه وقف باید بشه دیگه معنی نداره که شما پس فردا بتونید وقف رو به هم بدن، یا ابرا و طلاق و عتق هم اینطوریه. مثلا اینا چون خصوصیتایی که خود این عقود دارن، تو اینا خیار شرط معنا نداره، و الا فی کل عقد جایز غیر از اینها. و ظاهرها ما عدل جایز. پس اینا آمدن چی رو تخصیص دادن؟ جایزه ها که خارج شده، تو لازمه ها آمده بعضی رو استثناء کردن. و لذا ذکر نحو هذه العباره في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزه. همین عبارت رو باز میگه علامه در تحریر هم آورده، بعد از اینکه عقود جائزه رو خارج کرده این عبارت رو آورده. یعنی پس بعضی ها چیکار کردن؟ گفتن در تمام عقود خیار شرط هست، منتها جایزه ها رو که بذارین کنار، تو لازمه ها هم بعضی ها رو چیکار کردن؟ استثناء کردن. خب مرحوم شیخ حالا میخواد بیاد بحث شروع کنه، میگه آقا شما مرحوم شیخ چی میگه؟ چرا هر کی یک چیزی آمده خارج کرده؟ مرحوم شیخ میگه آقا ما بودیم و الممنون عند شروطهم چی میگفتیم؟ ما بودیم و الممنون عند شروطهم میگفتیم آقا خیار شرط همه جا هست، عقد، لازم، جائز، معاوضی، غیر معاوضی، عقد ایقا، همه جا هست. منطقه اگر یک جایی بعضی آمدن خارج کردن، لابد مانعی بوده، لذا ما میریم سراغ موانع، ببینیم آیا معاملات رو بررسی میکنیم یکی یکی، ببینیم آیا توی این معاملات آیا مانعی وجود داره که خیار شرط باشه یا مانعی وجود نداره. لذا مرحوم شیخ میگه به نظر من مقتضای اطلاق اینه که همه جا خیار شرط باشه، اگر یک جای خیار شرط نیست لابد مانعی بوده، ما باید مانع رو بررسی کنیم که این مانع درست یا درست نیست. لذا مرحوم شیخ برمیگرده تمام معاملات رو بررسی میکنه تو این دو صفحه، میگه آیا ایقاعات مانع داره خیار شرط باشه، آیا هبه مانع داره خیال شرط باشه، آیا نکاح مانع داره خیال شرط باشه، یکی یکی بررسی میکنه، بعضی جاها مانع رو میپذیره، بعضی جاها مانع رو نمیپذیره. لذا مرحوم شیخ میفهمن و کیف کان فظاهر عدم الخلاف بینهم که ان مقتضى عموم ادله الشرط، مقتضى عمومات اینه که از صحت و فلکل، یعنی ما در کل عقود و ایقاعات و معاوضات و غیر معاوضات قائل بشیم که خیال شرط صحیحه. و انما الاخراج لمانع، اگر ما جایی رو از تحت خیال شرط بردیم بیرون چون مانع وجود داشته. و لذا قال فی الدروس، لذا عبارت شهید در دروس اینه که بعد حکایت المنع من دخول خیال شرط فی صرف، مثلا مرحوم شهید در دروس گفته خیال شرط کجا مانع داره، گفته در بیع صرف خیال شرط مانع داره، اما عبارتش اینه، میخوام از این عبارت برداشت کنیم که اگر این مانع نبود مقتضای عموم چی بود؟ اونم جا عمومیت خیار شرط بود. عبارتش اینه، گفته لم یعلم وجهه، میگه من پیدا نکردم وجهی برای منع در بیع صرف، ما عموم صحیحه ابن سنان که المامونون این در شروطه. از این عبارت شیخ ما چی برداشت کنه؟ یعنی میخواد بگه شهیدم میگه اگر ما مانعی پیدا نکردیم مقتضای عمومات چیه؟ المامونون این در شروطه، اینه که همه جا خیار شرط باشه. لذا فالمهم هنا چیه؟ بیان ما خرج عن هذا العموم. آیا ببینیم ما دلیل بر خروج داریم نداریم؟ پس مقتضای عمومات اینه که همه داخل باشن، اینه ما در هر معاوضه ای عقدی خیار شرط داخل باشه. خرج ما خرج، فقط بعد ببینیم آیا دلیل بر خروج داریم و دلیل بر خروج نداریم. لذا مرحوم شیخ یکی یکی بررسی میکنه معاملات مختلفو که ما توی این معاملات دلیل بر خروج داریم و دلیل بر خروج نداریم. فنقول عمل ایقاد، اول از ایقاد شروع میکنه، تو ایقاد آیا مانعی داره که خیال شرط باشه یا مانعی نداره؟ ایقاد مثل طلاق، مثل عتق، اینا آیا مانع وجود داره یا مانع وجود نداره؟ انشالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.